اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم لیلا حبیب عزیزی ترتیب شده است. نخست همکارم با مشروع خبرها.
سلام و بامداد خوش. مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. یک منبع از حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته است که دسترسی رسانه‌ها برای پوشش نشست بزرگ علما که روز چهارشنبه در خیمه لوی جرگه برگزار می‌شود محدود خواهد بود، هرچند مدافعان حقوق بشر از نشست علما در کابل که قرار است روز چهارشنبه برگزار شود انتظار آوردن تغییرات مثبت را ندارند، اما با آن هم نهادهای حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران خواهان پوشش گسترده این نشست شده‌اند. برخی از خبرنگاران و نهادهای عامی رسانه‌ها دسترسی به اطلاعات را حق مردم می‌دانند و از حکومت طالبان می‌خواهند که در پوشش این نشست بر رسانه‌ها محدودیت وضع نکنند. این نشست قرار است روز چهارشنبه در خیمه لوی جرگه برگزار شود. این در حال است که برخی از نهادهای حامی حقوق بشر گفتند انتظار آوردن تغییرات مثبت از این نشست را ندارند. هدر بار، رئیس بخش زنان دیدبان حقوق بشر، گفته است که فکر نمی کند که در جرگه طالبان کسی بتواند صدای خود را بلند کند و یا این نشست انعکاس دهنده تنوع قومی باشد. دی افغانستان بانک بر رهبری طالبان با صدور اعلامیه به تمامی کسانی که از طریق اپلیکیشن فورکس داد و ستد آنلاین پولی را انجام می‌دهند گفته است که پس از این از طریق این اپلیکیشن معاملات پولی انجام ندهند. این بانک گفته است که هنوز هم معاملات پولی در پایتخت و در برخی از ولایت‌ها از این طریق انجام می‌شود که غیر قانونی است. دی افغانستان بانک گفته است تلاش میکند تا کسانی را که در این بخش کار میکنند شناسایی و به پنجه قانون بسپارند. فورکس یک بازار آنلاین است که در آن کاربران میتوانند پول خود را به صورت آنلاین پسنداز کنند یا از جایی به مکان دیگر بفرستند. بر اساس گزارش ها روزانه میلیون ها دلار پول نقد در بازار آنلاین فورکس معامله میشود. بازار فورکس و سایر برنامه‌های آنلاین مشابه پس از تحولات سیاسی در افغانستان و اختلال در خدمات پولی در این کشور داغ شده است. وزارت مالیه حکومت طالبان گفته است که تمام کارمندان دولت پیش از عید قربان حقوق ماه سرطانشان را دریافت خواهند کرد. این وزارت در بیانیه گفته است که این تصمیم به همکاری مقامات دولتی اتخاذ شده است. وزارت مالیه از تمامی ادارات دولتی خواسته است که تمام حواله های معاشاتشان را تا 15 ماه سرطان بر ریاست عمومی خزانه این وزارت بسپارند. پیش از این برخی از مقامات دولتی و ویژه آموزگاران بر رادیو آزادی گفته بودند که چند ماه است که حقوق دریافت نکردند. برنامه جهانی غذا میگوید کارمندان آن در افغانستان و مردم مناطق زلزله زده مواد خوراکی، بسکت های انرژیزا و دیگر مواد توزیع می کند. شعبه آسیا پاسیفیک این برنامه روز گذشته در یک توییت خود نوشته است که تعداد تلفات زلزله چهارشنبه گذشته در افغانستان از 1000 نفر بیشتر شده که در بین آنها 155 طفل شامل است. برنامه جهانی غذا تعداد زخمیان را بیش از 3000 نفر خوانده است، اما سازمان جهانی صحت شمار کشته شدگان زلزله ولایات پکتیکا و خوست را 800 تن و زخمیان را 1400 تن گفته بود. برای نخستین بار یک نویسنده افغان در حوزه ادبیات کودک جایزه معتبر خانواده شنایدر را که توسط انجمن سالانه کتابخانه های امریکا برگزیده شده است دریافت کرد. بهرام رحمان نویسنده کتاب کرسی برنگ آسمانی برنده این جایزه شده است. او در این کتاب که دومین اثر وی در حوزه ادبیات کودک است با روایت داستان آریا تلاش کرده است تا تصویر شفافتر و ملموستر از دنیای کودکان افغان به خوانندگان ترسیم کند. پس از آن که طالبان از راه اندازی نشست مشورتی علمای دین و اثران قومی خبر دادند، شماری از فعالان حقوق زن می گویند که هدف این نشست حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی افغانستان نه، بلکه طالبان می خواهند از این طریق به نحوه به خود مشروعیت کسب کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در یک توییت نوشت که شمار زیادی از علمای دینی از حکومت این گروه میخواست تا نشست را راه اندازی کند و رهبری طالبان این تقاضا را پذیرفت. مونسا مبارز یکی از مدافعان حقوق زن و صدای آن دو چون داخلی و خارجی شدند و هر دوی این مشکل را میخواهند این جرگه حل کنند. خانم مبارز با اشاره به اینکه اعضای این لوی جرگه دارای یک طیف فکری خواهند بود گفت این جرگه از مردم، فرهنگ و ساختار اجتماعی افغانستان نمایندگی نخواهد کرد. مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. سطح آب دریاهای اصلی شمال شرق بنگلادش که به اثر سیلاب‌های اخیر بلند رفته است با آرامی کاهش می‌یابد و امید به کمک به میلیون‌ها تن از مردم این کشور را به ارمغان می‌آورد. اما مشکلات در شمال شرق هند ادامه دارد، جایی که 5.5 میلیون نفر تحت تأثیر این سیلاب‌ها قرار گرفتند. مقامات میگویند تا 78 نفر در اثر سیلاب و 17 نفر دیگر همین در ایالت آسام هند جان خود را از دست دادند. از ماه گذشته زمانی که سیلاب ها بخشای از دو کشور جنوبی آسیا را در نوردید و میلیون ها نفر را مجبور به فرار از خانه هایشان کرد، حداقل 42 مورد مرگ ناشی از باران های موسمی در بنگلادش ثبت شده است. مقامات اوکراینی گفتند که بیم آن می رود که در حمله میزایل روسیه که روز گذشته به یک مرکز مزدحم خرید در شهر مرکزی کرمنچوک اوکراین اصابت کرده است، تعداد زیاد افراد ملکی کشته و یا زخم برداشته باشند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یک پست تلگرامی با استناد به گزارش‌های مبنی بر حضور بیش از 1000 غیر نظامی در زمان حمله گفت که تعداد قربانیان غیر قابل تصور است. تصاویر از صحنه نشان می‌دهد که توده‌های غول‌پیکر دود سیاه از مرکز خرید با شعله‌های آتش بلند شده بود و عمله اطفائیه و داخل برای خاموش ساختن حریق هجوم می‌بردند. با گفته دیمیترو لونین والی منطقه، حداقل 13 تن کشته و بیش از 40 تن زخم برداشته است. ادامه مشروع خبرها. ناتو برای تقویت اوکراین و حمایت نظامی نیروی واکنش سری را افزایش می بخشد. سرمنشی ناتو گفت متحدان ناتو در نشست در این هفته تصمیم خواهند گرفت که قدرت نیروهای واکنش سریع خود را تقریبا 8 برابر افزایش دهند. نیروی واکنش سریع ناتو در حال حاضر حدود 40,000 سرباز دارد که می تواند در صورت نیاز به سرعت مستقر شوند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو همراه با اقدامات دیگر از جمله استقرار نیروهای برای دفاع از متحدان خاص گفت این اقدام بخشی از بزرگترین اصلاحات دفاعی و بازدارندگی جمعی از زمان جنگ سرد است. استولتنبرگ گفت این نیروها همراه با نیروهای دفاعی خود تمرین خواهند کرد. این در حال است که در واکنش به تصمیم کرملین برای شروع جنگ، جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و همتایانش در ناتو در ماه فوریه موافقت کردند که هزاران نیرو را با پشتیبانی هوایی و بحری برای محافظت متحدان نزدیک اعزام کنند. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. حالا توجه نمایید به گزارش‌های صبح امروز. یک خانواده 6 نفری در ولایت غزنی که همه به مواد مخدر معتادند میگویند که میخواهند مواد مخدر را ترک کنند و به زندگی عادی خود برگردند، اما به گفته آنها زمینه تداویشان مساعد نیست. تفصیل بیشتر را از لطیف یعقوبی میشنوید.
به پای قصه های هر کدام از اعضای این خانواده که بشنیم روایت های متفاوت را بیان میکنند. به گفته اعضای این خانواده اعتیاد به هیچ کسی رحم نمیکنند. حالا سید زمان به اعضای خانوادهش برای خلاصی از گرداب اعتیاد لحظه شماری میکند تا به زندگی عادیشان برگردند.
حالا الحمدلله سالی میشنیم یاد تصمیم مرگ و زندگی را گرفتیم که دیگه انشاءالله که یک روز بل دنیا زنده باییم، پاک زندگی کنیم، زنده هر پاک از دنیا باییم.
از میان 5 فرزند این فامیل تنها یکی سالم است. پدر و مادر این خانواده نمیخواهد نامی از او ببرد، اما میگوید پسر سالمش اکنون در ایران مهاجر است.
ما تصمیم نمیدونیم داره که ما را زنده که لکت دروکش قد وطن خمونه دیگه توبه کرده دیگه کسی دومش دیگه نمتنه دیگه توبه
آصف و مصطفی نیز به گفته پدرش قربانی اعتیاد آنها است. آن دو پنهانی سالها از تریاقی که سید زمان به خانه آورده استفاده کرده است. به گفته سید زمان آنها پس از 3 سال متوجه شده که مصطفی و آصف دیر است آلوده به تریاق شده است.
ما د شپو ودم د شپنی یک دیگه ما شپو بود د شپنی تا گرفتار اون شپو میکشید ما را داد کن کرد
مطار چدم اتیم ما تریاک میبود ریشی خلصم کرد ما از جه بسی دوزیم گدم مخورد اون رقم مطار چدم آروزی ممه یک دایم در درس بخونم یک چیزی شدم یک دکتر شدم یک خانینده شدم آروزی می
سید زمان و مرزیت دو پسر بزرگتر از آصف و مصطفی دارد. سید عارف پسر بزرگتر این خانواده می گوید که از بحر نادانی در ایران به دام سیاهی مواد مخدر گرفتار شده است.
خود می دانستیم که بعد از اون در ایران کار میکردیم ولی دیگه اندوالا مطاب بود قنجقه از اونا در کار بودیم خلاصه یک دفعه بکشت دو دفعه بکشت اون رقم مطاب شدیم
جامعه شناسان بر این باورند که بسیاری از کودکان در افغانستان قربانی اعتیاد والدینشان هستند.
رئیس یک خانواده که اکثرا در کشور ما شما امو پدر یک خانواده می باشد نقش اول خود داره در قسمتیه که فامیلش، اولادایش و خویشاوندایش که در کنار او است به طرف اعتیاد رو بیاره.
مشکلات صحی و در دسترس نبودن شفاخانه ها، استعمال مواد مخدر توسط مرد خانواده و مشکلات روانی و خانوادگی از عوامل است که به گفته روانشناسان باعث آلوده شدن زنان و کودکان به مواد مخدر می شود.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شماری از فعالان حقوق زن میگویند طالبان با برگزاری جرگه علمای دین و بزرگان قومی در پی حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم نیستند بلکه به دنبال کسب مشروعیتند. شماری از این فعالان نیز از اشتراک کنندگان این نشست میخواهند که با توجه به منافع ملی تصمیم بگیرند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
در حالی که آمادگی ها برای برگزاری نشست بزرگ عالمان دین و بزرگان قومی در خیمه لوی جرگه گرفته شده است، شمار از مدافعان حقوق زن به این نظرند که این گونه نشست ها ابزار برای استفاده سیاست گذاران است. مونسه مبارز یکی از مدافعان حقوق زن به صدای آمریکا گفت که طالبان دچار بحران مشروعیت داخلی و خارجی اند و هر دوی این مشکل را می خواهند با برگزاری این جرگه حل کنند. خانم مبارز با اشاره به این که اعضای این جرگه دارای یک تیف فکری خواهند بود، گفت که این جرگه از مردم، فرهنگ و ساختار اجتماعی افغانستان نمایندگی نخواهد کرد.
این جرگه ها گره کشای مشکل مردم افغانستان نبوده، فقط به فرمایش یک گروه خاص، یک توده خاص، به اصطلاح افراد استفاده جو، افراد وطن فروش، حتی دین فروش، حتی باور فروش، ارزش فروش، فتوا فروش و مردم فروش در این جرگه حضور دارند و نمایندگی از یک فکر رادیکال افراطی تاریکی طالب میکنه و به هیچ عنوان به ارزش‌های مردمی افغانستان ربط نداره.
لیلی بسیم مدافع حقوق زنان نیز گفت که لوی جرگه در عصر کنونی یک مکانیزم بدوی و فاقد سازوکار دموکراتیک است و در طول تاریخ حاکمان از این مکانیزم به حیث یک ابزار حفظ قدرت در افغانستان استفاده کردند. خانم بسیم رو آوردن به جرگه را برای مشروعیت یک عملکرد طنزی توصیف کرد.
در نظامی که خشونت و ضدیت دولتی و ساختاری علیه بیش از نصف جامعه زیر عنوان زن صورت بگیره، زنان چگونه میتونن از این نشست ها توقع داشته باشن؟ ما در قرن 21 علیه هر گونه مکانیزم و برخوردهای دوران کرون وسطا در حیات سیاسی اجتماعی جامعه هستیم و برگزاری چنین نشست ها را ما پیش از پیش مردود میداریم.
شمار از فعالان حقوق زن به این نظرند که نمایندگان همه اقوام افغانستان احتمالاً در این نشست دعوت نشده و برای زنان نیز هیچ حق اشتراک در نظر گرفتن نشده است. همچنان به گفته این فعالان، افرادی که زیر نام عالمان دین به این جرگه دعوت شدند کسانی هستند که بر افکار طالبان در گذشته تأثیر داشتند. جولیا پارسی و عارف فاطمی دو تن از فعالان حقوق زن.
ما توقع از این لوی جرگه نداریم، چون این لوی جرگه فقط قومی بوده. کسایی را در این لوی جرگه انتخاب کردند که در حکومت طالبان اینا وظیفه دارن و سهم دارن.
ما هیچ جای سراغ نداریم که عالمان دین از حقوق زنا، حقوق بشر، حقوق اطفال و به اراده آزاد مردم و حق شهروندی، دموکراسی، اینا و عدالت دفاع کرده باشه. و عالمان دین خودشان معلمان همه طالبای امروز است و چه توقعی میتونیم از اونها داشته باشیم.
در همین حال دیدبان حقوق بشر با اشاره به برگزاری جرگه طالبان گفته است که مردم در راستای بهبود وضعیت حقوق زنان و دختران به این جرگه امیدوار خواهند بود. هیدربار مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر گفته است
مردم به شدت امیدوار خواهند بود که این جرگه پیشرفت کوچکی در جهت پایان دادن به نقض حقوق زنان و دختران توسط طالبان داشته باشد، اما این بدان معنی نیست که یک نهاد تصمیم گیری که زنان را مستثنا می کند می تواند مشروع باشد.
منابع نزدیک به طالبان می گویند که قرار است روز چهارشنبه حکومت طالبان نشست مشورتی را در کابل برگزار کند که در آن عالمان دین و بزرگان قومی از هر ولسوالی افغانستان حضور خواهند داشت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
آنچه را اکنون میشنوید تبصره است که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس میدهد.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در اجلاس رسانه‌ای کار امریکا در لاس انجلس گفت حق آزادی بیان از جمله آزادی مطبوعات با آزمون‌های عمیقی در نیمکره ما و در سراسر جهان مواجه است. او سه آزمون مسلط بر رسانه‌ها و اقدامات ایالات متحده را برای مقابله با آنها برجسته ساخت. با منظور مبارزه با اطلاعات نادرست، وزارت خارجه اولین مرکز شبکه ارتباطات دیجیتالی قاره امریکا را به کار انداخته است. شبکه متشکل از روزنامه‌نگاران، جامعه مدنی و مقام‌های دولتی که به طور جمعی می‌توانند با تبلیغات حمایت شده از سوی حکومت‌ها مقابله کرده و با آن مبارزه کنند. آنها همچنین به امن بودن روزنامه‌نگاران خواهند پرداخت. وزیر خارجه بلینکن گفت آزمون دیگر تهدیدهای مداوم، آزار و اذیت و خشونت است که اعضای مطبوعات در سراسر نیمکره ما با آن مواجه هستند.
طبق گزارش دیدبان یونسکو در مورد روزنامه‌نگاران کشته شده، از جمله یسینیا مولینیدو و شیلا یوهانا گارسیا، مدیر مسئول و گزارشگر وبسایت خبری الوراز که اخیراً در وراکروز مکسیکو در نهم ماه می به ضربه گلوله کشته شد، هیچ منطقه در جهان برای خبرنگاران مانند اینجا تا این اندازه خطرناک نیست.
حکومت ها از قوانین حاکمه برای سرکوب آزادی بیان استفاده می کنند. همان طوری که در فهرست محدودیت های اخیر در السالوادور در بهار به تصویب رسید. در کیوبا، نیکاراگوا، وینزویلا صرف عمل ساده انجام روزنامه‌نگاری تحقیقی جرم است. در پاسخ به آن، ایالات متحده در سراسر منطقه برای تقویت حاکمیت قانون و آموزش دادن قاضیان و سارنوالان برای تعقیب چنین حملات کار می کنند. اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده USAID تا 9 میلیون دلار را برای حمایت از صندوق جهانی دفاع از افترا برای روزنامه‌نگاران فراهم خواهد کرد که پوشش مسئولیتی را برای خبرنگاران و سازمان‌های خبری که مورد هدف دعواهای ناعادلانه قرار می‌گیرند فراهم می‌کند. وزارت خارجه ایالات متحده در حال سرمایه‌گذاری تا 3.5 میلیون دلار برای راه اندازی یک چارچوب حفاظت از روزنامه‌نگاری است که از خبرنگاران در معرض تهدید محافظت کرده و به آنها آموزش می‌دهد. بلینکن گفت سومین که ایالات متحده در تلاش است تا رسانه‌های مستقل را پایدارتر سازد.
ما 30 میلیون دلار را به صندوق بین المللی رسانه‌های منافع عامه متعهد شده ایم که بر کمک بر رسانه‌ها در محیط‌های با منابع مالی ضعیف و بی‌ثبات تمرکز خواهد کرد و 5 میلیون دلار دیگر را برای بهبود دوام مالی اداره‌های رسانه‌های مستقل متقبل شده ایم.
وزیر خارجه بلینکن گفت که مطبوعات آزاد و مستقل در سراسر نیمکره غربی اکنون بیشتر از هر زمان دیگر برای رفاه مردم ما، برای رفاه جوامع ما و برای رفاه دموکراسی های ما دارای اهمیت می باشد.
آنچه را شنیدید تبصره بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را منعکس می نمود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
آستن تایز خبرنگاری امریکایی است که از 10 سال بعد در سوریه مفقود شده است. خانواده این خبرنگار در تکساس امریکا بدون خستگی همواره تلاش کردند تا او را دوباره به خانه برگردانند. خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را رویا زمانی به توجه می رساند.
در ذهن دبرا تایس مادر آستن از 10 سال به این سو یک فکر وجود دارد، آن هم برگشت پسرش به خانه. آستن تایس این خبرنگار آزاد و نیروی بحری سابق ایالات متحده که برنده جایزه خبرنگاری نیز می باشد در ماه آگست سال 2012 در سوریه ناپدید شد. خانواده او و مقامات امریکایی معتقدند که تایس در سوریه در قید است، اما حکومت سوریه هرگز به طور علنی از همچو قضیه یاد نکردند. واشنگتن دی سی مرکز ایالات متحده امریکا با خانواده این خبرنگار خوب آشنا است. مادر آستن در جریان 3 دوره ریاست جمهوری رؤسای جمهوری گذشته برای بازگرداندن پسرش مبارزه کرده است.
هر انتخابات یک آشفتگی را در پی دارد و همه چیز باید تغییر کند و ما هم باید با این تغییرات با افراد جدید ملاقات کنیم. ما باید بفهمیم که نظر و موقف آنان در مورد قضیه چیست؟
سازمان ملی رسانه‌های آمریکایی در واشنگتن می‌گوید که تایس یگانه خبرنگار آمریکایی است که به دلیل گزارش‌دهی‌اش در خارج از کشور بازداشت شده است. بل مک‌کان رئیس این سازمان می‌گوید زمانی که یک حکومت خبرنگار خارجی را زندانی می‌کند، آنها یک هدف دارند.
آنچه که بسیاری از حکومت‌هایی که خبرنگاران را گروگان می‌گیرند می‌خواهند این است که در این مورد صحبت صورت نگیرد. آنها می‌خواهند هیچ اتفاقی نیفتد. مردم این واقعیت را فراموش کنند که یک خبرنگار را در قید دارند، زیرا آنان این کار را برای یک هدف انجام می‌دهند.
سازمان ملی رسانه‌های آمریکا از خانواده تایس حمایت می‌کنند.
قضیه یالسن بسیار مشکل شده، زیرا ما از 10 سال بدین سو از او هیچ چیزی نشنیده ایم.
تبادله تریور رید، افسر سابق بحری آمریکایی، با یک زندانی روسی در ماه اپریل تا جای امید را به بار آورده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ماه می هنگامی که با خانواده تایس ملاقات کرد، قضیه رید را نیز یادآور شد. وزارت خارجه آمریکا میگوید که برای برگشت مسئول آستن به این کشور هر تلاش را به خرج میدهد.
چیزهایی که او گفت بسیار قناعت دهنده بود. کلمات او برای یک مادر و پدر فوق العاده بود. اما آنچه آستن نیاز دارد عمل است.
در همین حال دبرا تایس هنوز هم امیدوار است و تصور میکند که آینده پسرش چگونه خواهد بود.
زمانی که آستن دوباره برگردد او گزینه های زیادی دارد. من فقط میبینم که چگونه او دوباره مسیر خود را روشن میسازد، آن هم که در سن 30 سالگی خود بازداشت شده بود که برای یک مرد به خصوص بسیار یک زمان مهم است.
نزدیک به 10 سال پس از ناپدید شدن تایس، خانواده و حامیان او همچنان به مبارزه خود برای یافتن تایس ادامه دادند تا اطمینان حاصل شود که آستن تایس فراموش نشده است.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
و این هم آخرین گزارش این بخش. نهادهای حامی حقوق بشر در واکنش به تنش‌ها در بلخاب از جامعه جهانی خواستند تا از افزایش نقض حقوق بشر در افغانستان چشم پوشی نکرده و طالبان را در قبال حملات بر غیر نظامیان پاسخگو و مسئول قرار دهند. از جانب دیگر این درگیری نگرانی آغاز خشونت فرقه‌ای را در افغانستان برانگیخته است. برای تحلیل این موضوع لینا روزبی مصاحبه با آقای محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان انجام داده است که با هم میشنویم.
آقای محقق سلام، با شما سپاس از وقتتان. طبق معلوماتی که شما دارین وضعیت در ولسوالی بلخاب چگونه است و این گزارش های کشتار افراد ملتکی توسط طالبا تا چه حد درست و موثق است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا تسلیت میگم به مردم افغانستان و مردم شریف بلخاب بابت حوادث تلخی که سرشان آمدن و این حرکات نظامی و تحرکات علیه مردم ملکی را محکوم میکنم که کار بسیار بسیار نابرابر و غیر عادلانه انجام شده. در رابطه با وضعیت جنگ باید یادآوری کنم که یکی جنگ با افراد نظامی بوده، امانایی که اونا باقی میخواندن که عبارت از مولوی مهدی و رفقایش باشه، که مولوی مهدی البته متقابلا جنگ خود عدالت خواهانه و برای دفاع از حقوق مردم قلم داد میکردن. و هر حال این جنگ با نظامی ها هست که در اونجا تلفات طبعا هم به طالبا وارد شده، هم به افراد مولوی مهدی وارد شده که حدودی بیشتر از 20 نفر در این حوادث چه در سمت قم کوتل و مرکز بلخاب شهید شدن اونا، و یا ای که در جنگی که از مسیر شرق بلخاب از منطقه راگردان و منطقه گلورز واقع شد، در مجموع بیشتر از 20 نفر شهید دارن مردم بلخاب. اما بحث دیگه هم بحث کشتار افراد ملکی هست که بسیار رنج‌آور است. من یه پاره که میزنم میتوانه که یک هیئت حقیقت یاب بره بلخاب از طرف سازمان ملل میره، از طرف هر نهاد بین‌المللی که میره و یه رو تحقیق بکنه که همین رقم هست یا نیست. من یک ادعای بدون مستند را نمی کنم. 7 نفر در پایین قم کوتل، در دامنه قم کوتل که 3 تایشان چوپان بوده و 4 تایشان هم دیقان و افراد یک مرغداری بوده، اینا را که گرفتن به رحمانه تیرباران کردن و کشتن در دامنه قم کوتل است. حتی هم عام دیگه ای که شده در منطقه تخشار و دهنه است. در این 2 منطقه 3 نفر یک جا تیرباران شده و 4 نفر دیگه یک جا، که 3 نفر از این 4 نفر گمان میکنم افراد ناشناس بوده و 1 نفرش از منطقه ناشناس به معنای مسافر، یعنی مسافر بوده در بازار بلخاب. این 14 نفر. و همچنین گزارش های دیگه هم هست که تلفات تا نزدیک 20 نفر تا نوز گزارش شده. در مجموع تلفات نظامی و ملکی 65 نفر بیشتر.
بله. خب قماندان مهدی یا مولوی مهدی فرد نیست که در ابتدا علیه طالبان بوده باشه، ای عضو جنبش طالبان بود و فقط چند هفته قبل علیه طالبان به مبارزه آغاز کرده. دلیل اختلاف بین مولوی مهدی با طالبان چیست و چطور بود که اول عضو صفوف طالبان بود و حال علیه طالبان شده؟
مولوی مهدی تنها هزاره‌ای بوده که در چوکات طالبان به حیث قماندان دفاعی وظیفه کرده و برای طالبان سرسختانه هم جنگیده با حکومت آقای غنی. در 1 سال 1.5 سال آخر حکومتش مولوی مهدی نامش برآمد و بسیار جنگ کرد. و این آدم در دورانی که طالبان پیروز شد، احساسی مثل که در بین اقوام دیگه هم همینطور شد، در بین ازبک‌ها و تاجیکا هم بعضی نارضایت ها پیش آمدن. این آدم هم جز یکی کسایی بود که ناراضی شد و از وظیفه سبکدوش شدن و احساس کرد که مردم هزاره در ساختار حکومت طالبان حضور نداره، اعتراض کرد. او بحثش ایست که من به خاطر عدالت و به خاطر مشارکت ملی و دفاع از حقوق مردم استادگی میکنم. اما بالعکس طالبان اونا را به حیث باقی اعلان کردن و به این اساس بینشان جنگ شد که متاسفانه تلفات غیر نظامی زیاد شد و هزاران خانواده حال مهاجر است در کوههای تبلغور بلخاب.
مولوی مهدی عضوی از طالبان بود، برای طالبان جنگید و حال به دلیل اختلاف نظر علیه از اونا شده، ولی بلخی به این یک رنگ فرقوی و نژادی دادن که برای هزاره ها بالفرض عدالت خواهی و عدالت طلبی میکنه. با نظر شما آیا باید مولوی مهدی نماینده رزی باشه که برای دادخواهی از طالبان هزاره ها با پاخسته، یا که فردی که به دلیل تفاوت نظر با طالبان اکنون در مخالفت قرار داره؟
حرفایی که او زده تا یه حد داره همه مردم افغانستان میدانه و دنیا هم میدانه. طالبا یک حکومت یک جانبه به وجود آورده که اقوام دیگر یا در حضورشان صفر است در حکومت، یا این که بسیار کم رنگ است. هزاره از جمله قومیت است که نزدیک به صفر است حضوری هزارها و در کابینه حضور نداره. آقای مهدی همی حرفا را زده، حرفایش واقعیت است، اما این که آیا اون نمایندگی از تمام هزاره ها میکنه یا نمیکنه بس دیگر است. و استادگیشان به خاطر حرفایی که زده، این حرفا در واقعیت داره، اما در افغانستان همه چیز بهانه میشه به خاطر انتقام گیری های قومی و مذهبی که بعد طالبا بسیج کردن نیرو و یک نیروی نابرابر.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.